چیزی داره تو این اتفاق میفته و فکر میکنم که یک سری معایب و یک سری مزایایی داریم ما. یه سری معایبی داره این که شما نمیتونید تشخیص درست بدید که این محتوا درسته یا نه. چند وقت پیش در فضای مجازی بحثی مطرح شد که یکی از افرادی که در صدا سیمای ما هست با یک آدمی که خارج از ایران هست و غیر مجاز هست دارن با هم صحبت میکنه و کاملا با بحث هوش مصنوعی بود، یا آهنگ هایی که حتی خوانندگانی که از دنیا رفتن دارن با صدای اونها تولید میکنن و آهنگ جدید میدن.
بله.
بیرون و اتفاقات مختلفی داره تو این زمینه میفته. به نظر من یه سری مزایایی داره، مثلا در فضای دانشگاهی الان خیلی ها دارن از طریق همین هوش مصنوعی با چت کردن با هوش مصنوعی دارن پایان نامه تولید میکنن، پاورپوینت تولید میکنن و باعث شده که کاهش خطای انسانی داشته باشیم، دسترسی همیشگی رو داشته باشیم، یک عملکرد بی‌طرف رو داریم در فضای هوش مصنوعی. و حالا اینم فعلا چون نو هستش فکر میکنم که بی طرف عمل کردش حالا تا تغییر پیدا بکنه متفاوته. حذف ریسک ها رو داریم، فضای دیجیتال رو داریم و اینکه میتونیم در حالا نتیجه گیریم اینه که بهینه سازی جستجوها رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای رادمهر بزرگوار، بحث هوش مصنوعی و تحولاتی که در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی ایجاد شده که حالا
البته ما پیامکی هم در واقع در این موضوع داریم، یه سری بزنیم به سامانه دقیقاً 30,000-35. ممنون از شنوندگان عزیزمون. حالا در واقع این پیامک من در واقع هم روی صحبتم با جناب آقای دکتر منگولی بزرگوار باشه،
پس برمیگردیم با شما
صحبتی با آقای منگولی داشته باشیم، بعدش در واقع ادامه بحث با آقای رادمه داشته باشیم. اما خانم نسرین از لواسان به ما گفتن که ای بابا دنیا در حال پیشرفته، شما هی ما رو دارید از هوش مصنوعی و این علم جهان شمول میترسونید، آخه من دهه 80 چطور میتونم از این همه ویژگی جذاب دل بکنم، تازه کلی هم کاربرد داره. بله، حالا در راستای این صحبت که هوش مصنوعی یک چاقوی دولبه است و هم میتونه یه سری خطرات داشته باشه هم میتونه یه سری مزایا داشته باشه برای افراد، توضیحات شما رو بشنویم و اینکه مخصوصا چون افراد نوجوان و جوان بیشتر درگیر فضای مجازی هستن تا نسل‌های گذشته ما، شما بفرمایید که این نسل باید چیکار بکنه الان با توجه به مواجهش با هوش مصنوعی.
من رفع اتهام میکنم، ما کی ترسوندیم؟ حداقل تا جایی که من اینجا دارم میبینم کسی نترسونده، اتفاقا من تشویق میکنم. استفاده آگاهانه با استفاده چشم بسته خیلی فرق داره. اول اصلا من باید با آقای حسینی مخالفت بکنم. من عملکرد بی طرف هوش مصنوعی کاملا زیر سوال میبرم. هوش مصنوعی به هیچ عنوان بی طرف نیست. هوش مصنوعی تابعی از بانک داده ای که بهش داده شده، حتی اگر فرض کنیم جریان پردازش دادش بی طرف باشه، بانک داده بی طرفی نداره. نمونهش همین بحث فلسطینه. شما از هوش مصنوعی از هر کدوم که میخواید راجع به احقاق حق در فلسطین بپرسید ببینید چه جواب میگیره. من در مورد بی طرف بودن هوش مصنوعی اول اصلا کاملا اعتراض دارم. نکته دوم، نه دختر گلم، شما و همسنای شما نسلی هستید که توانمند به دنیا اومدید. شاید اگر من در دوره خودم دوره نوجوانی میخواستم یه کاری انجام بدم ابزار نداشتم، یادمه حسرت من این بود که مثلا بتونم موسیقی پشت سر موسیقی مورد علاقه‌ام پشت سر هم بچینم گوش کنم، که بعد یه دونه واکمن می‌خریدم تو زمان خودم، باید نوار می آوردم.
الان خیلی خنده‌دار به نظر میاد.
الان شبیه جوکه.
بله.
شماها توانمند به دنیا اومدید، نه اینکه خودتون ویژگی خاصی داشته باشید. این رو هم بجای توهم نشید، اما ابزارهای توانمندساز در دوره شما بسیار زیاده. اما نکته اینه که ابزارهای توانمندساز شما رو توانمند می‌کنه، نه لزوماً آگاه. استفاده آگاهانه از ابزارهای توانمندساز بسیار توصیه میشه، یعنی راه حل جامعه آگاه، جامعه توانمند همینه. استفاده آگاهانه، من میخوام از هوش مصنوعی استفاده کنم. هوش مصنوعی یک مفهوم ساده نیست. من همین الان میتونم 5000 تا هوش مصنوعی به شما معرفی بکنم، هر کدوم کاربرد دارن، برای کار خاصی کالیبره شدن، توانمندن، سرویس خاصی به شما میدن. اما استفاده آگاهانه اون چیزیه که شرط برد در این فضاه.
تنبل نمیکنه آی دکتر؟
مخالفم. آیا یه روزی که من بازم خودم مثال زدم، تو دبیرستان بودم مدرسه میرفتیم، گفتن آی ماشین حساب بچه‌ها تنبل شدن، آی ماشین حساب دیگه حساب نمیکنید، آیا ما تنبل شدیم، آیا همه بی سواد شدن؟ نه لزومن، این یک ابزاره. آی حسین نکته قشنگی رو گفتن، دست چه کسی قرار بگیره؟ شما فکر کنید اون کسی که داره برمی‌داره میگن آی خیلی از پایان‌نامه با هوش مصنوعی نوشته، بله با هوش مصنوعی نوشته شده، اما قرار نیست از اول تا آخرش من بشینم چرت بزنم هوش مصنوعی برام بنویسه.
دقیقا.
من دارم از این ابزار استفاده میکنم، درست بنویسم، نگارش درست داشته باشم، تعیین و جهت فکریم رو کامل بکنم، اشتراک مساعی بکنم، از تجربه دیگران استفاده بکنم.
مثلا آقای دکتر، من هفته گذشته خودم یک پژوهشی رو داشتم انجام میدادم. این هوش مصنوعی به ما کمک میکنه که خیلی از منابعی که ممکن از چشمم افتاده باشه در شرایط عادی شاید خودمون دسترسی به اونها نداشته باشیم، بره بین منابعی که ازش درخواست میکنیم بگرده و مثلا آماری که به دنبالش هستیم رو برای ما استخراج بکنه.
اشتباه دیگران رو تکرار نکنیم.
بله، همین
تکرار اشتباه رو میگیره. این ساده‌ترین نگاهشه و من با نگاه منفی کاملا مخالفم.
بسیار عالی، ممنونم
از شما.
اما اجازه بدید بریم سراغ پیامک بعدی که در واقع من اینو انتخاب کردم برای جناب آقای رادمهر بزرگوار. آقای مرادی به ما پیام دادن، گفتن که به نظرم عبور از هوش مصنوعی فناوری محور به سوی هوش مصنوعی انسان محور بسیار ضروریت داره. چقدر در واقع شما موافق هستید با این صحبت و احساس میکنید که این صحبت درست میتونه باشه یا غلط؟
بله، من قبل از این که جواب این بزرگوار رو بدم با آقای حالا دکتر منگولی بگم که یه مقدار ژورنالیستی صحبت میکنن. 5 تا مورد رو صحبت کردن، حالا میشه گفتش حاکمیت رو گفتن، بحث حالا این که محصولات هوش مصنوعی گفتن، الان هم که مثال زدن که حالا هوش مصنوعی فقط این نیستش که این کار رو کنه. ببینید حالا پیامکم اومد که میترسونید، اینم من قبول دارم داشتید میترسونید و ژورنالیستی میخواید صحبت کنید.
خب حالا
اونو من نترسونم تا جایی که صدا رو
اعلامش کردم.
آره ولی خب گفتن، ولی حالا اینطوری ببینید مخاطبم اینطوری متوجه شد دیگه. ولی بحث اصلی به نظر من اینه، آیا اصلا استفاده از هوش مصنوعی واقعا همینه که بیاد پایان‌نامه برام بنویسه؟ یعنی اصلا اینقدر استفاده شه
فقط
هوش مصنوعی خیلی کاربرد داره، این که بیاد ویدیو بسازه، بیاد آهنگ پشت سر هم کنه،
اینا محصولاتش
یا نه؟ اینا محصولاتش نیست. تو بحث آموزش که شما فرمودید که آموزش محور نیست و آموزش نمیپذیره، اتفاقا شما الان آسیب زدن به هوش مصنوعی ها ببینید به چه صورته. به این صورت حالا آسیب میشه زد به هوش مصنوعی که شما بیاید یه گل رو به عنوان مثلا درخت به هوش مصنوعی معرفی کنید، 5 مورد 6 مورد این کار رو بکنید، اون هوش مسموم میشه و این تجربه
باور میکنه که این گل یک درخته.
احسن بر شما.
بله.
دقیقا این میشه آسیب پذیرش کرد. ولی ببینید میخوام برسونمش
خطای شناختی ایجاد میکنه.
بله.
بله.
میخوام برسونمش به این که اصلا بحث این نیستش که الان ما با چت جی پی تی داریم کار میکنیم، با بارد داریم کار میکنیم، با این مسائل داریم کار میکنیم، اینا محدود فقط به این لول هستن. اصلا قرار نیست این اتفاقا بیفته. اینها میان دیتاهای خودشون رو تکمیل میکنن.
بله.
برای یه هدف بزرگتر، برای اینکه بتونن راحتتر یاد بگیرن و سریعتر عمل کنن و لایه‌های بعدی رو مردم باش آشنا بشن. ببینید اون زمانی که مثلا میخواست تلگرام بیاد قبلش چی بود؟ وایبر بود، ویچت بود. چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری تونست خودشو جا بندازه تلگرام و محبوب بشه؟ از نظر سرعت، از نظر آموزش دادن مردم، همین اتفاق داره تو همین روندها داره میفته. الان ما مثلا حالا میشه گفت بحث متاورس که حالا زیاد مرتبط با این موضوع نیستش، ولی الان عینک پروویژن داره یواش یواش مردم رو آماده میکنه. ببینید همون برمیگردم یه فیدبک میزنم من به همون بحث حاکمیت. ببینید باید بیان اینا تفکیک کنن، باید بیان بگن که آقا الان داره این آماده میکنه مردمو برای چه اتفاقی. این پازلا رو بچینیم کنار هم، بیایم بگیم اگر داره اینترنت ماهواره‌ای میاد، اگر فیسبوک متا رو داره میزنه، اگر داره چت جی پی تی ها میان، اینا قراره همشون یکجا جمع بشن، چه اتفاقی براشون بیفته؟ این مهمه برای ما. و حالا میشه گفت حالا مباحث دیگه‌ای که حالا هستش
برآورده خود شما چیه توی این زمینه؟
ببینید همچنان من بر این معتقدم که احتمالاً روند حالا آینده هوش مصنوعی به این سمت میره که دستیار انسان ها باشه.
بله.
ولی این که چقدر بشه اینو معطوف کرد به دستیار بودن و کمککار مردم، کمککار جوامع بودن، حالا تو لایه های مختلف، چه حالا حاکمیتی، چه بحث های فنی، چه سطح عموم مردم بخواد بشه، این دیگه حالا بستگی به سیاست گذاری ها و نگاه تولید کننده های اون هوش مصنوعی داره.
درسته.
و حالا بسیاره. موارد دیگه‌ای که
ممنونم از توضیحات شما جناب رادمهر بزرگوار. اما ما از زمانی که گفتیم سامانه 3035 در اختیار شنوندگان عزیزمون است، خب پیامک‌های زیادی برای ما اومده و ما مجبوریم که در واقع به تعداد محدود انتخاب بکنیم چون زمان برنامه‌مون محدوده. من پیامک آخر رو از جناب آقای حسینی بزرگوار میخوام بپرسم. آقای مهدی از علموت به ما پیام دادن، گفتن که من خیلی این دنیا رو دوست دارم، منظورم هوش مصنوعیه، خیلی غرق در هیجان و قدرتش میشم، اما متاسفانه والدینم خیلی نگرانن و خیلی مخالفن که من دارم از این دنیا استفاده میکنم. اگه میشه یه چند تا از این انسان رسانه ها رو بفرستید پیش ما در واقع، تا خانواده من از این ترس بخوان دور بشن. به نظر شما چقدر میتونه ترسناک باشه این دنیا و چقدر میتونه خطرناک باشه، مخصوصا برای نسل جدید ما؟
بعد موضوعی که حالا اینجا هستش اینه که برای بحث ترسی شما میفرمایید، اولا که من یه موضوعی رو بگم برای بیطرفی که گفتم، چون که ما جتیویتی های مختلفی داریم و از هر کدوم اینها، مثلا شما میتونید از کوپایلت سوال بپرسی یا از جیمینی سوال بپرسی، اینا متفاوته و اون حالتی که این دوتا رو بتونید مقایسه بکنی فعلا اون بیطرفی فکر میکنم الان باشه و و اینکه نظر بنده اینه، ولی فعلا اول کاره. ولی تو بحث ترسی که پیامک داده بودن، ما آروم آروم، خانواده‌ای که میخوام باشون صحبت بکنم اینه که ما آروم آروم داریم به یک سمتی میریم که خیلی از شغلا داره حذف میشه و همین هوش مصنوعی شاید بیاد کارایی داشته باشه و به جای نیروی انسانی که داریم الان استخدام میکنیم، بیشتر یه سری از کارهای روتینمان رو هوش مصنوعی انجام میدیم.
من اینجا اجازه میخوام، حالا با توجه به اینکه هوش مصنوعی که الان ما داریم تجربهش، حالا فکر کنم آقای مهندس رادمهرم روش نکته دارن، حقیقتا آنچه که تا الان تجربه کردیم، یعنی آنچه که توانی که تا الان ما مشاهده و دریافت کردیم، هنوز ما با پدیده‌ای که قابل جایگزینی با هوش انسان باشه یا در پدیده‌های موضوعات علوم انسانی بتونه تصمیم گیر باشه یا بتونه اثرگذار باشه، حقیقتا من به چنین درکی نرسیدم. حالا باز از اساتید بزرگوار دیگه هم سوال میکنیم که آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر است. آقای مهندس رادمهر، شما بفرمایید.
سلامت باشید. ببینید، بحث این که شغل ها حذف شود رو من اول بگم خدمتون، قرار نیست اتفاق این تیپی بیفته، مگه اون زمانی که بچه ها بیسیک می نوشتن یا سی پلاس پلاس می نوشتن، وقتی پایتون اومد مگه شغل حذف شد؟
نه، بنده منظورم این بودش که از شغل حذف شدن تغییر
میکنه.
یعنی منظورم اینه شما ارتباط داشته باشید با هوش مصنوعی و اینکه بلد باشید که با یک هوش مصنوعی چطوری چت بکنید و نتیجه
من شده. همون دستیار رو بیشتر ترجیح میدم استفاده بشه.
شما آقای دکتر، شما بفرمایید.
خدمت خبرتون هستم. من با ایرادمند بودم، ما توی برنامه ژورنالیستی هستیم، ما تو رسانه‌ایم، پس قاطعا فنی صحبت نمی‌کنیم. اگر این باشه من حرف ژورنالیستی رو میپذیرم. نکته دوم، آقای ایرادمند، شما میدونید که هوش مصنوعی از من و شما قرار نیست یاد بگیره، لول داره، وزن بندی داره. هوش مصنوعی از ادمینش یاد میگیره. اگر دوست داشتید مثلا شرکت اوپن آی، من یه مطلبی جلو می‌کنم مثلا راجع به همون بحث گروکینگ که صحبت کردم، آقای بوردا و ادواردز سر این داستان ترین میکنن هوش مصنوعی. ما تو هوش مصنوعی میگیم they learn how to learn، یاد میگیرن که چطور یاد بگیرن. کی چطورشو بهشون میگه؟ ادمینش بهش میگه. از من یاد نمیگیره، من تجربه اون هستم. همین جمینایی که آقای حسین میگن و بحث کوپایلت یا مثلا بحث چت جی پی تی، شما بانک به روزآوری این ستا رو با هم، این دو ستا رو با هم مقایسه کنید، ببینید بانک به روزآوریش آیا رو جواب شما تاثیر نداره؟ پس بحث بی‌طرفی رو باز هم نمیتونم بپذیرم. اما هوش مصنوعی در ذات هنوز دستیاره، اصلا تعریفی به جز این نداره. ما هوش مصنوعی رو کجا استفاده میکنیم؟ هوش مصنوعی سه تا جایگاه داره: تصمیمات ساخت یافته، نیمه ساخت یافته، غیر ساخت یافته. در تصمیمات ساخت یافته که خب الا ماشاءالله ما از قدیم داشتیم، هوش مصنوعی قدیمی هم هوش مصنوعی ضعیف هم این کارو میکرد. تصمیمات نیمه ساخت یافته، غیر ساخت یافته. خانم وسلی، تصمیمات غیر ساخت یافته همون که شما دارید میگید، هوش مصنوعی در حوزه تصمیمات غیر ساخت یافته هم ورود کرده است. ممکن انقدر ترین نشده باشه که به عنوان یک اکسپرت، به عنوان کارشناس صحبت کنه، اما وارد شده. و من یک نکته رو باز هم تاکید میکنم، فارغ از که ژورنالیستی باشه، بحث فنی باشه، تکنیکی باشه، هوش مصنوعی یک ابزار توانمندسازه که نباید ازش ترسید، باید به سمتش رفت، اما نیازمند حرکت هارمونیک و به هماهنگه. علاوه بر این که ما نیاز داریم جوانای ما ازش نترسن، اما باید استفاده درست ازش انجام بشه. اگر قرار باشه من هوش مصنوعی، ببینید یه لفظی بود یه روزایی، اون شاید مثلا قضیه واسه 10 تا 15 سال پیشه، از یه بزرگواری پرسیدم فلان مطلب چیه، گفت به نظر من اینو گفتم اینو اشتباه گفت تو اینترنت نوشته. خب الان میگم هوش مصنوعی گفته. هوش مصنوعی هنوز به اون جایگاه نرسیده که قابل اعتماد باشه. تراستبل بودن یک مفهوم نسبی مطلق نیست. ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که هنوز دست پرورده خودمونه. فیلم های تخیلی بذاریم کنار که هوش مصنوعی تصمیم میگیره انسان ها رو بکشه، باش میجنگیم. واسه فیلم ترمیناتور هنوز زوده، ممکنه خیلی زود بهش برسیم ولی هنوز نرسیدیم. ما داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که هنوز برای آزمون و خطا فرصت زیادی داره و همینه که به ما فرصت میده تا سوار بر مطلب بشیم. و یه نکته رو من اینجا اضافه میکنم، ما گزینه ناگزیر داریم. اگر درست جلو نریم ضربه خواهیم خورد، سلوشن دوم یا گزینه دومی وجود نخواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما. من به عنوان در واقع سوالی که میخوام دوستان راجبش هر کدام نظر خودشون رو اعلام بکنن، اینکه بحث هوش مصنوعی چه تغییراتی رو میتونه در شبکه‌های اجتماعی و نوع ارتباطات انسانی امروز، چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی ایجاد بکنه؟ به عنوان مثال مثلا تأثیراتش بر فضای اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی چگونه خواهد بود؟ آقای مهندس رادمهر بفرمایید.
سلامت باشید.
دقیقه فرصت داریم. بله
بله چشم. ببینید نوع تعامل و ارتباط تو بحث رسانه‌ها یا مثلا بحث فضای مجازی و فرموش شما که فهمیدین اینستاگرام رو، همین الان تقریبا خیلی وقته، چند سال هستش داره استفاده میکنه.
بله.
شما اگه از فضای اکسپلور دقت کنی، تمام محتواهایی که داره نمایش میده یا حداقل 40% محتواهایی که داره نمایش میده به کاربر، بر اساس سلیقه و نیازیه که از طرف کاربر شناخته. حالا این شناخت از کجا میاد؟ یا لایک کردنه، یا حلقه اطرافیان اون فرد هستش، یا نوع سرچ هایی که میکنه، و یا ابزارهای دیگه‌ای که داخل اون سیستم حالا به نوعی گوشی وجود داره و اینها رو همه رو جمع میکنه و میاد پردازش میکنه و یه محتوایی رو منطبقه با نیاز طرف نشون میده. این بحث هستش. ولی حالا این بحث ترسیدن رو من یه حرف آخرام هم خدمتون بگم. ببینید اون زمانی هم که اینترنت دایالاپ بود، اگه یادتون باشه تمام خانواده ها میترسن، اون یه فضا و یه شلوغ چیزیه که برن بچه ها خراب میشن. الان همه هستن.
بله.
اتفاقی هم نیفتاده. ولی باز اینجا من با دکتر منگولی موافقم، باید حتما آموزش داده بشه.
اجازه بدید از آقای حسینی هم بپرسیم ببینیم که آیا شما با این جمله موافقید. نظر شما راجع به سوالی که پرسیدیم چی هست؟
به نظر من ما یک سواد رسانه داریم، یک سواد رایانه داریم که فکر می‌کنم با هوش مصنوعی این دوتا در کنار هم قرار گرفته. یعنی که شما بتونید ارتباط بگیرید با این هوش مصنوعی و اینکه متوجه بشید که چه اتفاقاتی داره در این فضا برای شما میفته. به نظر من اون بحث سواد رسانه ای خیلی مهمه تو فضای مجازی.
بله.
به خصوص شبکه مثل اینستاگرام که دائما داره تولید محتوا میشه و حتی محتوایی به سمت شما میاد، همونطور که ایشون فرمودن که محتواها خیلی سوگیری داره و با توجه به علایق شما داره این کار رو برای شما انجام میده و محتواهایی رو برای شما میفرسته که خود شما شاید علاقه مند باشید.
بحث حباب اطلاعاتی ایجاد کردن و اینها. بله
دقیقاً. و اینکه میخواستم بگم که در حالا صحبت آخر، این که ما حتما بعد از این فضا استفاده بکنیم، ولی استفاده صحیح و بتونیم با توجه به اینکه هوش مصنوعی زمان رو کاهش میده و تکنولوژی داره به ما کمک میکنه، به نظر بنده فکر
بله.
میکنم که اتفاقات
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر منگولی. یک دقیقه فرصت داریم.
دقیقاً چی رو الان بگم؟
بله راجع به این که در تلفیق هوش مصنوعی با شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری میتونه در روابط افراد بگذاره.
ببینید هوش مصنوعی در واقع ابزاره در شبکه‌های اجتماعی هم همین هست. ما میتونیم افزایش تولید کیفی، تولید کمی رو داشته باشیم، میتونیم کاهش هزینه تولید رو داشته باشیم، میتونیم بحث‌های ابزارهای جذاب مثل اوتو آنسرها، پاسخهای خودکار رو داشته باشیم. من صرفا نمیخوام خودم محدود کنم به یک شبکه اجتماعی خاص، مثلا بگم در حوزه اکسپلور مثلا میتونم وارد بشم، یا مثلا بگم حباب اطلاعاتی. نه، حتی ربات هایی که الان در شبکه‌های اجتماعی ان تو ان داره شکل میگیره.
بله.
میتونه جذابیت ایجاد بکنه. توی خود همین انتخابات گذشته ما دیدیم که شبکه‌های اجتماعی مثل حالا شبکه‌های اجتماعی پیام رسان ها حتی
درسته
از این ابزارها استفاده کردن. شما هنوز هم کم زدید از این ابزارها استفاده رو میبینید تو سطح جامعهمون، گویا اینکه ممکنه هنوز قانونمند نباشن. بحث اصلی تو اینجا اینه که ما بازم برمیگردیم به صحبت قبلی، هم در حوزه اثر بخشی هم در حوزه کارایی خروجی داریم. این دوتا به معنی افزایش کیفی، افزایش کمی، کاهش هزینه و در دسترس گذاشتن ابزاریه که ما هنوز براش قانون و ساختار و جایگاهی نداریم.
خیلی متشکرم از شما و از همه شما عزیزانی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو همراهی کردید. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر کاوه منگولی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، جناب آقای مهندس علی رادمهر، کارشناس فناوری اطلاعات، و جناب آقای سید امیر حسین حسینی، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه بودیم. این روزهای آخر سال رو به خوبی بگذرونید و همیشه سلامت باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
ممنون از شما عزیزان شنونده. من عرفان شهبازی گوینده امروز در کنار خانم دکتر وسالی، کارشناس مجری، خانم گودرزی صدا بردار و خانم بهرگ تهیه کننده در خدمت شما عزیزان بودم. وقت نداریم. روزتون بخیر عزیزان و خدا نگهدارتون.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و آرزوی لحظه های خوب و خوش میکنیم برای همه شما. ساعت 11:53 دقیقه است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
ده، 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو نمود.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشوند اهل البیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذل قربای خودم که اهل البیت هستن. ذل قربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرض تا طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فریضه است و ولایتشون خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیف، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیه السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و خدمتتون عرض کنم که سامانه پیام کوتاه ما رو حتما به خاطر بسپرید. جهت ارتباط پیامکی شما با ما میتونید از این سامانه استفاده کنید. 3000 1035 پیامک بزنید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، نقد و پیشنهاد کنید و برای بهتر شدن برنامه ها کمک کنید به برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو. و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز، تماس تلفنی بگیرید با همکاران ما.